بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج الرجل من إثرتي يعمل على سنتي، ينزل الله له من السماء بركاته، وتخرج الأرض بركته، وتملأ الأرض به عدلا كما ملئت ظلما وجورا. این ایام، ایام ولادت با سعادت منجی بشریت در آخر الزمان، مصلح موعود، خاتم الاوصیا، امام ثانی عشر، حضرت حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا هست. یک نکته مهمی که در بحث های مربوط به حضرت حجت سلام الله علیه، با وجود گستردگی بحث ها، بحث ها راجع به حضرت حجت بحث های فراوانی است که در کتاب ها مطرحه، عمده بحث اصل وجود حضرت مهدی است که ما چگونه اصل وجود حضرت مهدی رو بایستی باور کنیم و بپذیریم. البته این در مصادر ما و ما شیعه امامیه محرز است که حضرت مهدی سلام الله علیه سال 255 در شهر سامرا از مادری به نام نرجس خاتون متولد شد و فرزند امام حسن عسکری. این از نظر ما محرزه، اما کسانی که این باور رو ندارن چگونه ما در برابر اونها بایستی استدلال کنیم تا این باور رو در اونها پدید بیاوریم؟ این بحثی است که قابل دقت و قابل توجه هست. من مقدمتا یک نکته ای رو خدمت عزیزان و سرورانم عرض می کنم، اون این است که ما امروز برای دستیابی به این امر که پیغمبر خدا فرستاده خداست و مرسل است و سفیر الهی است، چیزی رو در اختیار نداریم الا قرآن. قرآن معجزه باقیه رسول خداست، معجزه است که در طول تاریخ معجزه است و معجزه ماندگار است. تفاوت قرآن با معجزات سایر انبیا در این بود. معجزات سایر انبیا یه رویدادی بود در زمان اتفاق افتاد، شاهدان دیدن و به او گرویدن. مثلا دیدن که عیسی مرده رو زنده کرد، شاهدان دیدن به عیسی گرویدن. شاهدان دیدن که موسی عصا رو انداخت و اژدها شد. سحره ای که آمده بودن و می گفتن به عزت که به فرعون گفتن به عزت تو لنحن القالبون، می گفتن ما قالب خواهیم شد. فالقی السحرت ساجدین قالوا آمنا برب هارون و موسی. اون اعجاز رو که دیدن ایمان آوردن و اون چه فرعون اونها رو تهدید کرد که برگردن، چون اعجاز رو دیده بودن، گفت لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاتون رو قطع میکنن، ولأصلبنکم فی جذوع النخل. گفتن فقد ما انت باز الا ما تقوی ها در حیات دنیا، هر کنو میخوای بکنی بکن. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ما تا حالا خطا کردیم، ایمان آوردیم که خدای متعال از خطاهای ما در گذره. اون اعجاز اونها رو مسلمان کرد، اونها رو تسلیم کرد در برابر حق. اما امروز نیست، یه رویدادی بود برای شاهدان و حاضران و اون روز خوب بود. اما ما امروز چطور موسی رو بپذیریم؟ امروز چطور عیسی رو بپذیریم؟ امروز چطور پیامبر رو بپذیریم؟ ویژگی بزرگی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر دیگر انبیا دارد این است که پیامبر یک معجزه جاویدان داره، یک معجزه خالد، یک معجزه همیشگی داره. البته معجزات پیغمبر خیلی چیزهای دیگر هم بوده، مستحضری این کتابهایی که در این رابطه نوشته شده من بد نیست اشاره داشته باشم. یک کتابی داره ابو نعیم، این مربوط به معجزات پیغمبره، دلائل النبوه مال ابو نعیم. یه کتابی داره سیوطی، خصائص الکبرى، سه جلده در چاپ شده، این معجزات رسول خداست. در مصادر ما مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار مفصل معجزات پیامبر رو ذکر کرده. پیامبر خدا بالغ بر 4400 معجزه داشته پیامبر. خب این معجزات پیامبر هم گذرا بوده. اگر به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه است در نهج البلاغه، سید رضی نقل کرده، می‌فرماید قریش آمدن خدمت پیغمبر اکرم، گفتن که شما باید اعجاز داشته باشید. فرمودن بله، چی می‌خواید؟ چون معجزه دو جوره، گاهی معجزه معجزه ابداعی است، گاهی معجزه معجزه اقتراحی است. معجزه ابداعی مثل معجزه حضرت موسی سلام الله علیه که دست مبارک رو می‌کرد که گریبانش میامود بیرون نور میداد، این معجزه ابداعی است. معجزه اختراعی به اختراعی به معجزه ای گفته میشود که مردم پیشنهاد میکنن اون معجزه را، مردم میخواهن اون معجزه محقق بشه. این معجزه ای که عرض میکنن معجزه اختراعی است، یعنی پیشنهاد مردم بوده. آمدن امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود قریش آمدن خدمت پیغمبر، گفتن که شما پیامبری بایستی معجزه ای داشته باشید. فرمودن بله، چی میخواید معجزه؟ گفتن که این درخت رو بگو از زمین با عروقش و ریشه هاش بیرون بیاد و بیاد جلو. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه قاسم ملاحظه بفرمد، میفرمد رسول خدا به اون درخت امر کرد درخت با ریشه ها از زمین آمد بیرون، خرامان خرامان آمد جلو به طور که شاخه درخت رو شانه من قرار بده و معجزه رو دیدم. بعد گفت که یا رسول الله، گفتم یا رسول الله مثلا درخت نصف بشه نصف بشه برگرده به جای اول. امر کرد پیغمبر همینطور. اون درختی که شکسته بشه که دیگه مرمت پیدا نمی‌کنه، در نصف دیگرش هم بفرمایید بره ملحق بشه زمینه بشه به صورت اول در بیاد. همین کارو کرده. ولی اونها هم کردن به سحر رو نپذیرفتن. خب اونایی که منصف بودن این معجزه رو مشاهده کردن، مشاهده این معجزه در اون زمان کافی بود برای تصدیق رسول خدا. اما امروز ما چه کنیم؟ ما که اون معجزه رو ندیدیم. من یه حدیث از آقا حضرت رضا سلام الله علیه عرض کنم خدمتتون، حدیث جالبی است در این رابطه که ما امروز وظیفه‌مون چیه. ابن سکیت که کان من اصحاب رضا والجواد والهادی علیهم السلام، ابن سکیت سه تا امام رو داشت. ابن سکیت یک آدم معمولی نیست، صاحب کتاب اصلاح المنطق است که در عصر خودش در عاصمه بغداد که اون روز پای تخت بوده کسی کتابی با این عظمت ننوشته. مدرس شاگرد فرزندان خلیفه وقت متوکل عباسی بود ابن سکیت در سامرا. احساس کرد متوکل فرزندانش گرایش به اهل بیت پیدا کرد. بعد از تحقیق و جستجو متوکل ناسبی فهمید اون کسی که در این فرزندان تأثیر گذار بوده استاد ابن سکیت. یک روز عیدی بود، در اون روز عید که شخصیت ها آمده بودن برای سلام به خلیفه، ابن سکیت هم آمده بود. بعد که رفتن به ابن سکیت گفت بمان، ابن سکیت مان. به ابن سکیت گفت بچه ها رو بگو بیان من امتحان بدن اینجا ببینم پیشرفتشون چه مقدار بوده. فرستاد معید و معتز، دو تا پسرهای متوکل آمدن، سوالاتی از اونها شد، خوب جواب دادن. یه مرتبه متوکل گفت ابنای حازانه احب الیک ام الحسن و الحسین، این دو تا پسرهای منو بیشتر دوست داری یا حسن و حسین رو؟ خب قاعدتا اینجا جای تقیه است، بلکه نمیدونم ایشون چرا تقیه نکرد. گفت والله قنبر غلام علی احب الی من که من ولدیک. گفت چه مقایسه ایستو میکنی؟ فرزندان تو با حسن و حسین مقایسه میکنی؟ قنبر غلام علی ابن ابی طالب از خود تو و بچه های تو پیش من محبوبتر. گفت عجب، بخوابونیده. به پشت او رو خوابوندن روزنه، مته گذاشتن پشت گردن، سوراخ کردن به داخل دهان، زبانش از اونجا کشیدن بیرون. این مرد بزرگوار و این انسان ولایی رو به این صورت متوکل به قتل رسوند. مقصود این ابن سکیت یه وقتی آمد خدمت حضرت رضا سلام الله علیه به حضرت عرض کرد که آقا سائل ابن سکیته و مسئولون ان هم حضرت رضاست. گفت آقا در عصر موسی مردم عصا رو دیدن، کارهای خارق العاده موسی رو دیدن، ایمان آورد. در عصر پیغمبر معجزات پیغمبر رو دیدن، مردم ایمان آورد. در عصر عیسی دیدن عیسی مرده زنده کرد، ایمان آورد. در عصر صالح دیدن صالح از شکم کوه ناظر رو بیرون آورد، ایمان آورد. اونایی که ایمان خواستن بیارن. اما امروز تکلیف مردم چیه؟ امروز مردم حق رو از باطل چطور جدا کنن و تشخیص بدن؟ اون ملاکی که خدا برای جدا کردن حق از باطل قرار داده چیه؟ در عصر رسالت اون ملاک معجزه بود، معجزه جدا می کرد حق رو از باطل، سحر سحره رو از عمل موسی جدا کرد. اما امروز تکلیف چیه؟ امروز مردم چه کنن؟ امروز حجت خدا بر مردم چیه؟ حضرت رضا سلام الله علیه بهش فرمود امروز حجت خدا بر مردم عقلش، عقل. امروز حجت عقل. ابن سکی از خدمت حضرت رضا علیه السلام بیرون آمد، گفت والله هازا هو الجواب. جواب والله همینه، غیر از این جواب چیز دیگری نیست. امروز ما هستیم و عقل ما و اون چه که در اختیار ماست. ما برای تشخیص حق از باطل اون چه که در اختیار داریم این کتاب هاست، تورات، انجیل، یه این همه الان تو دنیا تبلیغ میشه داره از مسیحیت. هیچ کسی به قول معروف نمیگه ماست من ترشه، همه تبلیغ میکنن میگن ما راست میگیم. خب چه کنه انسان؟ خدای متعال انسان عقل داده. این قرآن هم که ما بین دفتین این 114 سوره، این هم تحدی میکنن، میفرماید اگر راست میگیم یک سوره مثلش بیاریم. این معجزه خالده پیغمبره. عقل میگه خب بله راست میگن بیارن مثل قرآن. اگر می توانستن در عصر صنعت، در عصر تکنولوژی، در عصر دانش بشری که بشر توانسته در علوم طبیعی این همه موفقیت کسب بکنه، اگه می توانستن معارضه بکنن که قرآن رو نمی سوزوندن که به پیغمبر احالت نمی شدن، نتوانستن. قرآن می‌فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. بعدم می‌فرماید و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. شما اگر به جان نیاوردید و نمی‌توانید بیاورید مثل قرآن، نمی‌تونید بیاورید. این قرآن معجزه خالده پیامبره. ما با عقلمون امروز حق و باطل رو تشخیص میدیم، این اعجاز رسول خدا رو باور میکنیم، این اعجاز مثل عصای موسی نیست که دورانش تمام شده، این قرآن الان موجوده در اختیار ماست. با این اعجاز به حقانیت رسالت خاتم الانبیا اذعان پیدا میکنیم و معتقد میشیم. خب اگر این راه هست، این پیامبر رو ما پذیرفتیم، دقت میفرمایید، این پیامبر رو پذیرفتیم، فرستاده خداست، سفیر الهی است، مرسل است از طرف خدا. پیامبری که از طرف خدا فرستاده شده هر چه فرموده ما میگیم الان عینی فرمایشات پیغمبر رو قبول میکنیم، چون سفیر الهی است. نمیشه انسان یک جای قرآن رو قبول بکنه، یک جای دستورات اسلام رو قبول بکنه، بگه اینجاشو قبول ندارن. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم. اینایی که قرآن رو پاره پاره کردن، یک جاشو میگن قبول داریم، یک جاشو میگن قبول نداریم. این که نمیشه که این کتاب کتاب الهی و پیامبرم فرستاده خداست، اون چه که فرموده ما بایستی قبول بکن. حالا عرض میکنم یکی از چیزهایی که پیغمبر خدا فرموده وجود حضرت مهدی است و قیام حضرت مهدی است در آخر الزمان. اینا نمیشه انسان قبول نکنه. اگر قبول نکنه، حالا یه وقت خبر واحدم یا خبر واحد یحتم و سید منکه بله، نه مرحوم اربلی صاحب کشف القمه در این کتاب نفیس کشف القمه در جلد دوم ملاحظه بفرمایید در حالات حضرت مهدی میگه، اینجا من بنار میگذارم روایات حضرت مهدی رو از مصادر خودمون ذکر نکنم، یعنی مصادر شیعه، 40 روایت از رسول خدا نقل کرده راجع به حضرت مهدی. 40 روایت ملاحظه کن، روایات مختلفی با لسانهای مختلف، و برخی از این روایات رو میگه نقل میکنه، مثلا از حاکم، از ترمذی، از ابن ماجه، که این روایات روایات صحیحی است. اگر روایات به حد تواتر رسید دیگه ما دنبال سند نمیدیم، سند مال اونجاست که خبر خبر واحد باشه، بلای خبر خبر متواتر باشه، ما دنبال سند نمیدیم که آیا سندش درسته یا نه. این میاره خبر متواتر. احادیثی که راجع به رسول خداست، احادیثی است که اگر انسان مراجعه بکند راجع به حضرت مهدی از پیغمبر رسیده، اگر انسان مراجعه بکند و این روایات رو ببیند، برای شخص این میاره که رسول خدا این رو فرموده. گاهی فرموده است که یک فرزندی از عترت من، گاهی میفرماید این فرزند از اولاد فاطمه است، گاهی دست میزنه رو شانه امام حسین میفرماید این فرزند از فرزندان حسین، گاهی میفرماید الخامس من ولد سابق، خامس من ولد سابق، سابق حضرت کاظمه، پنجمی از فرزند هفتمی، تعبیرهای مختلفی. گاهی میفرماید لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلك اليوم. اونقدر مسئله حضرت مهدی روحی له الفدا مسئله قطعی است، اگر یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشد اون یک روز رو خدای متعال طولانی میکنه تا وجود حضرت مهدی سلام الله علیه بیاد ظهور بکنه و جهان رو دگرگون بکنه. گاهی پیغمبر خدا میفرماید، این روایتی الان میخونم باز این از روایت عامه است، میفرماید یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه، گروهی از مشرق زمین قیام میکنن و زمینه قیام فرزند من حضرت مهدی رو اونا آماده میکنن، اونا ممهدن، اونها آماده میکنن، زمین سازی میکنن. حالا انشاءالله اون گروه مشرق زمین ایران باشد و به اصطلاح کلیدش اینجا خورده باشد و انشاءالله برخی جای مراجعه میکنن و سوال میکنن این حوادثی که در سوریه اتفاق افتاده آیا اینا زمینه ظهور نیست؟ من عرضی که میکنم این هست، ما نمیدونیم چرا حوادث سوریه تو روایات آمده. یک کتاب مقدسی شافعی 600 سال 800 سال قبل، این مقدسی شافعی صاحب عقد و درر مال قرن هفتم هجریه، اوائل قرن هفتم هجری، یک کتابی داره به نام عقد و درر فی احوال المهدی نوشته ایشون، عرض می شود که خیلی از این روایات رو آورده چه اتفاقاتی در شام میفته در عصر ظهور حضرت مهدی. این کتاب چاپ شده، چاپای متعددی شده، در مصر چاپ شده، در اینجا چاپ شده، بله این خیلی قضایا رو آورده، اما اون قضایا واقعا منطبق بر این حوادثی که الان در زمان ما اتفاق افتاده ما نمیتونیم به جزم بگیم. بله روایات ما ازش استفاده می شود قبل از قیام حضرت مهدی روحی له الفدا یک سلسله علائم حتمیه است. ما دو جور علامت داریم، یک علائم حتمیه است، یک علائم غیر حتمیه است. یک سلسله علائم حتمیه است، اگر اون علائم حتمیه محقق شد بعد از اون علائم حتمی حضرت ظهور خواهند کرد. مثلا از علائم حتمی سیحه آسمانی است، از علائم حتمی خروج سفیانی است، نه تنها خروج سفیانی و لشکرکشی سفیانی. حالا گفتن سفیانی همین تکفیری ها هستن، همین ها هستن که نمیدونم جیش یزید و جیش معاویه رو تشکیل دادن. نمیدونیم ما سفیانی حرکت میکند به سمت حجاز، میاد در حجاز و در یک نقطه بین مکه و مدینه که بهش میگن ارض بیدا، در اونجا زمین اینها رو در خودش فرو میبرد. خط ارض بیدا یکی از علائم حتمیه ظهوره. خب اینها محقق نشده هم. حالا قتل نفس زکیه هست، عرض می شود که طلوع خورشید از مغرب هست، پیدا شدن یک آتشی در مغرب هست، اینا هست، یا خروج دابت الارض هست، اینها تمام ذکر شده. لیکن ما برای این که بدانیم چی حضرت مهدی دقیقاً ظهور میکنه باید رو علائم حتمیه که در روایات آمده به اونها بیشتر توجه بکنیم. اون علائم حتمیه که در روایات فراوانی هم آمده اونها مشخص میسازن اصل ظهور رو، و الا سایر علامات اینها علائم هستن، نشانه های ظهور هست، نشانه های نزدیکی ظهور هست، اما نشانه های حتمی ظهور نیست. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق بده ما انشاءالله آقا ولی عصر رو درک بکنیم، اون آقا رو زیارت کنیم، از انصار و اعوان اون حضرت باشیم، در رکاب اون حضرت باشیم، و اگر این توفیق نصیب ما نشد جز منتظرین باشیم. روایت دارد اگر کسی در انتظار حضرت مهدی باشد و قبل از قیام حضرت مهدی از دنیا برود، کمن کان فی رکابه کمن کان معه، گویا با خود اون حضرت بوده. و اگر خداوند این توفیق رو نصیب ما نکرد و مقدرات اینطور رقم نزده بود که ما تا اون عصر مانیم، موجبات رضایت اون بزرگوار رو فراهم کنیم و جزء مصادیق منتظر باشیم. ما خیلی سفارش شده انسان منتظر باشه، بایستی انسان انتظار دولت موعود رو داشته باشه. در این اواخر دعای افتتاح ملاحظه کردید، بله، در اواخر دعا به خدا عرض میکنیم خدایا اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. اینا چیزایی است که ما باید از خدا بخواهیم، برای فرج اون بزرگوار هم دعا کنیم. خداوند متعال انشاءالله فرج اون بزرگوار رو نزدیک خواهد کرد. این نکته هم که در توقیع آمده فراموش نکنیم. حضرت فرمودن که ما شما رو فراموش نمی کنیم، ما شما رو در نظر داریم، ما به یاد شما هستیم، لا ناسین الوکر کن، ما فراموش نمی کنیم شما رو، ما شما به مرا و منظر ما هستیم. امیدواریم که ما در این برهه از زمان بتوانیم جزء مصادیق یاران انصار حضرت ولی عصد باشیم، و این حوادثی هم که واقعا اتفاق می افته و اتفاق افتاده واقعا هم شیعیان رو هم همه انسانهای منصف رو آزرد خاطر کرده، جریه دار کرده دلشون رو و روحشون رو، و قطعا وجود مقدس ولی عصد هم ناراحت، خصوصا از این حادثه‌ای که در شب ولادت حضرت ولیعصر در مصر اتفاق افتاد و این افرادی که نمیشه اصلا نامشون رو انسان گذاشت، واقعا سبوع اینها حمله کنن به خانه و افراد رو قتل عام کنن. من این آیه رو بخونم: و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. جرم اینها فقط این بود که پیرو حق هستن، جرم اینها فقط این بود که مؤمنن، جرم اینها این بود که طرفدار پیامبر و اهل بیت پیامبرن. این جرمشون بود. خب این جرمه، بله این جرمه. بی گناهی چم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. آره این جرمه. امروز از دار تکفیری ها صراط مستقیم که پیغمبر خدا مشخص کرده، اون صراط اهل بیته در حدیث ثقلین که تو مصادر این هاست، این صراط را اگر کسی پیمود جرمه، فرمود اگر میخواد گمراه نشی ما هم تمسکتون به همالن تدلو ابدا. یه با یه چیز روشنیست. اینایی که کشته شدن جرمشون این بود که در صراط پیامبر و اهل بیت پیامبر بودن. امیدواریم خداوند متعال این خائنین رو و این قاتلین و مجرمین رو به کیفر اعمالشون به زودی برسانند. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله. بنفسی من من هجرهی انا زائل ومن للماء النصر والفتح حامل. بنفسي من يحيي شريعة جده وليس له في العالمين مماثل. عمری بودم ز پی جستجوی تو، چون عاشقم به طلعت زیبا روی تو. عزیز علی ام ار الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى هرجا دلم دلم بهوای تو پر زند، دیوانه وار چرخ زند گرد کوی تو طال الانتظار و قلل استبار. فمت الفرج یا فرج الله مات التصبر في انتظار کن ایها المحی الشریعه. حیث الحسین بکربلا خیل العدا تهمت گلون و عمیه اترا تمر فجیعتا به امر من تلک الفجیعه. روز جمعه است متعلق به وجود مقدس ولی عصر نزدیک زبان روز جمعه است، همان روزی که خدا را اشاره می کند می فرماید و اخوه عصر فرس و کشار در الى خیامی که محمد با کیام. برون از قتلگه بیرا کب آمد به سوی خیمه بی صاحب آمد همه از خیمه ها بیرون دویدم ولی سالار زینب را ندیدم می دویدن به طرف قتلگاه علال وجوه لاتمات و بردل از مبللات و بالعویل دعایات و امام اصغای که مبادرات آمدن دیدن قاتل روی سینه حسین و شم رجال سن على صدرك اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله خدایا به حق ولیت به حق حجت و خلیفت در روی زمین حضرت بقیت الله امر فرج اون بزرگوار رو نزدیک کن قلب اون بزرگوار رو از ما شاد و راضی بفرما ما را از اعوان انصار اون حضرت قرار بده حوزه های علمیه و مراکزی که منصوب به اون بزرگوار هست خدایا محفوظ بلا مراجع بزرگوار مقام معظم رهبری به سلامت بلا گذشتگان از اهل اسلام گذشتگان از این جمع والدین منحقداران بر ما امام شهدا ناصی ما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنجرانی والدینشون غریق رحمت بفرما خدایا خودمون و فرزندان و اهلمون را از حوادث ناگوار امراض صعب العلاج حفظ کن و عجل فی فرج الله